بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در مسئله 11، بعد از اینکه در مسئله 10 فرمودن که در تکبیرات هفتگانه چند قول وجود داره، یکی آن که اولی تکبیرات الاحرام باشه که صاحب حدائق و جمعی این را گفته بودن از متأخرین، یا آخری باشه که جمعی از قدما گفته بودن، یا مکلف مخیر باشه در اینکه یکی از اینها را تکبیرات احرام قرار بده، این مشهور بود، یا اینکه جمیع را به قصد تکبیرات احرام، این قول مجلسی بود، والد مجلسی. خب حالا عرض شد که مدارک این اقوال چیست و کدام یک از این اقوال اقوا هست که همان تخییر باشه واسه اطلاقاتی که وجود داره. عرض شد در اینجا در مسئله 11 ایشان میگن کسی بخواد احتیاط بکنه چجور بشه احتیاط بکنه. احتیاط همیشه برای احراز واقع هست که ما محتملات را به جا میاریم برای اینکه واقع را احراز کرده باشیم. مثل کسی که هم ظهر میخونه هم جمعه، برای اینکه در زمان غیبت تردید هست که ظهر واجب تعیینی است، تأخیری است، یا قول به حرمت هم وجود داره. خلاصه همیشه احتیاط در اونجاست که واقع برای ما محرز نیست، هرچند اماراتی برای حکم ظاهری هست. از جهت حکم ظاهری اجتهادن یا تقلیدن تردیدی نیست، مجتهدی اجتهاد کرده احد این اقوال را اختیار کرده، کسی هم تقلید کرده بر اون مجتهد و احد این اقوال از لحاظ حکم ظاهری روشن شده. اما از لحاظ حکم واقعی واقع چیست نمیدانیم. حالا کسی میخواد احتیاط کنه تا واقع را احراز کنه، آیا در ماننفی که چهار قول وجود داشت احتیاط و احراز واقع ممکن هست؟ خب یک قول این بود که همون تکبیره اولا تکبیرت الاحرام به قصد تکبیرت احرام باید بگه، قول صاحب حدایق و مولانا محسن فیض کاشانی اینا این بود. قول دیگه بود اخیره باید بگه که این قول قدما بود، قولی هم به تأخیر بود که مشهور بود، قولی هم به این که جمعی از والد علامه مجلسی. حالا یه شخص خود احتیاط بکنه چجور بکنه؟ عروه خواسته که در مسئله 11 راه احتیاط رو نشان بده، هرچند که امام رضوان الله علیه آی بروجید رضوان الله علیه دی اشکال کردن، ولی ایشان میخواد راه احتیاط نشان بده که اینجا میشه احتیاط کرد. ایشان میگه اینجور احتیاط بکنه که هفته را که میخواه بگه یکی از اونها را به قصد تکبیرت الاحرام بگه، بعدم بگه که خب ما هفته گفتیم، اگر اولی تکبیرت الاحرام باید باشه اولی باشه، اگر آخری باید باشه آخری باشه، اگر جمعی باید باشه جمعی باشه، اینجور قصد کنه. به این وسیله این احتیاط کرده. حالا عبارت ایشانه بگم تا ببینید میشه. میفرمان در مسئله 11، لما کان فی مسئله تعیین تکبیرت الاحرام ازا اتا به سب اول خمس اول سلاس احتمالاتون بل اقوال اقوال تعیین الاول تعیین الاخیر و تخییر و الجمعی چارت قوله فل اولال من اراد احراز جمعی احتمالات و مراعات لمن اراد مراعات الاحتیاط من جمیع الجهات ان یعطی بها به قصد انهو اون هفته را بگه به قصد انهو انکان حکم و تخییر فلفته و کذا اگر حکم تخییر افتتاح به اولی باشه به دومی باشه به پنجمی باشه یعنی به کدامش را به قصد انهو انکان حکم و تخییفته و کذا یعین فی قلبه ماشا در قلبش معین میکنه اگر حکم تخییره افتتاح به اولی باشه یا آخری باشه مثلا و الا فهو ما عند الله من الاول اول اخیر اول جمیع اگر حکم واقعی تخییر نیست ما عند الله اگر اولیست اول تکلیف تهران باشه اگر ما عند الله آخریست آخر تکلیف تهران باشه اگر ما عند الله جمیعت جمیع باشه اینجوری احتیاط بکنه اوروه اینجوری میگه حالا آیا این درست اشکال از جهتی است که این تعلیق در نیت تعلیق در نیت که اگر این چین است این چین باشه اگر این چین است این چین باشه آیا این احتیاط رو درست میکنه احتیاط برای احراز واقع است واقع این است که تکبیر احرام یک امر قصدی است عنوان باید قصد بشه و این فرض این است که به یکی از اینها قصد کرد تکبیر احرام را که اگر تخییر است فلانی تکبیر احرام باشه اگر تخییر نیست اگر واقع اولی است اولی باشه اگر واقع آخری است آخری باشه اگر واقع جمعی از جمعی باشه این تعلیق در نیت و اینجور تردید این آیا موجب احراز واقع میشه نامش احتیاط بنامیم آره؟ در کجا؟ بله چهار رکعت و رکعت که از عناوین قصدیه نیست ظهر است از عناوین قصدیه است از این جهت این به قصد محافظه من میخوانه لازم نیست که هشت رکعت نماز در زمان که چهار تا یکی کافیه دید چهار تا بخونه دید به قصد محافظه من چهار تا میخوانه به قصد محافظه من محافظه من یکی بیشتر نیست این تردید نیست تردید در نیت نیست منوی معلوم نیست کدامشه ولی چهار رکعت نماز بخونم جزمن به قصد محافظ ذمه هم جزمن قربت امیر الله من تو نمیدونم محافظ ذمه هم چیست ولی مانانوی جزم اینجا اصلا وجود نداره برای خاطر اینکه این میگه من یکشه میگیم به قصد تکبیرت الاحرام اگر حکم تخییر باشه چند تا اگر هست بعد شش تا دیگه هم که اضافه هفت تا داریم میگیم دیگه اگر اولی اگر حالا میخواییم از کلام عروه را داریم بگیم کلام عروه را داریم بگیم میخواییم بینیم که آیا این که عروه فرموده است آیا این درسته یا درست نیست عروه اینجوری میگه راه احتیاط آن است که هفته که میگه یکی را ماشا به قصد تکبیرت احرام بگه به این قصد که اگر من مخیرم اولی وسطی آخری یکی از اینا اگر من مخیرم او تکبیرت احرام باشه اگر حکم تخییر نیست اولی است اولی باشه آخری است آخری باشه جمیع جمیع باشه بله خلاصه این احتیاط نیستین بله اینجا مثل این که از جاهز که احتیاط ممکن نیست بعض جاها ما داریم که احتیاط ممکن نیست مثل دوران بین محظورین این از جاهز که احتیاط ممکن نیست برای خاطر این که خب اگر اخیره باشه غیر از اولی اولی باشه خب غیر از اخیرت جمعی باشه غیر از کل واحد کل واحده چه جور ما احتیاط بکنیم که قصد کنیم که تمام احتمالات را مراعات کنیم، واقع هر کدام باشه احراز کنیم. اینجا از جاهایی است که احتیاط ممکن نیست. چون احتیاط ممکن، بله احتیاط در دو تاریخ بگیریم احتیاط ممکنه. مثلا فرض کنیم که اخیره باشه، ما آخری میگیم به قصد تخییر، اگر مخیریم تخییر که آخری اختیار کردیم، اگر آخری است آخری تکیر. بین دو قول میشه جمع کرد، یا اولی، اولی بگیم اگر تخییره که اولی اختیار کردیم، اگر واقع اولی است اولی را. اما جمع کردن بین این چهار تا، بین تخییر و جمعی و اول و آخر، این از جمع چیزایی است که احتیاط در اینجا ممکن نیست. این است که امام رضوان الله علیه در حاشیه‌های بروجر دارن که هازا اصلا لیس من الاحتیاط فی شیء، این احتیاط نیست، این احتیاط است ما واقع احراز کنیم. نمیتونیم اینجا ما واقع احراز کنیم. از جمله مواردی که دارن احتیاط در اینجا ممکن نباشه، بین چهار قول جمع کنیم به طوری که واقع را بتوانیم الا ما هو علیه احراز کنیم ممکن نیست. این دو نفر بزرگوار حاشیه‌شون، بنده هم اینجا حاشیه همینطور داریم که اینجا از جاهایی است که احتیاط ممکن نیست. بله بین دو قول احتیاط ممکنه، بین تخییر و اولا، تخییر و اخیره مثلا احتیاط ممکنه. اما بخواد جمع کنه بین تخییر و جمیع و اولی و آخری، زار ممکن نباشه. بیش از این بحثی نداره. این مثلا 11 هم. خب اما گفتیم در این بحث تکبیرات احرام دو تا مسئله داریم که بحث میکنیم، یکی 14 همه، یکی هم بعدن 15 همه، منتها 16 همه. 14 و 15 با هم دیگه قریبن. حالا ببینیم سراغ مسئله 14 هم، چون مسئله 12 و 13 تقریبا دعاهایی است که در وسط تکبیرات مستحب است خوانده بشه، خودتان مراجعه میکنید. اما مسئله 14 هم یستحب با رفع الیدین به تکبیر الاذنین او الى حیال الوجه او الى النهر مبتدعاً به ابتدائه و منتهیاً به انتهائه. مستحب است رفع یدین به تکبیر، وقتی میخواد الله اکبر دستاش بلند کنه، الى الاذنین. سه تا احتمالشان میدن و ظاهر عبارت تکبیر بین سه تاست، دست بلند کنه تا اذنین یا تا حیال وجه مقابل صورت، او الان نهر یا تا نهر، نهر اینجاست، اینجوری مبتدعاً به ابتدائه و منتهیاً به انتهائه. حالا این مبتدعاً باشه فعلا. در مسئله خلاصه چند، در این یک مسئله 14 هم چند مطلب هست. مطلب اول استحباب رفع که مستحب هست، انسان تکبیر که میگه دست دهاش رو بلند کنه، اما حد بلند کردن، کیفیت بلند کردن بنا نرز میکنه. فعلا بحث ما در اصل رفعه. این مسئله بین ما و عامه از جهاتی اختلاف است. یکی این که ما قائلیم که در تمام تکبیرات صلات رفعیت مستحبه، ولی شافعی در سه تا گفته، تکبیرات الاحرام، یکی قبل از رکوع، سوم بعد از رکوع. ابو حنیفه فقط تکبیرات احرام را گفته، یکی این جهته. شیخ طوسی در خلاف مسئله را ذکر کرده، در خلاف جلد اول طبع جدید صفحه 319 مسئله 71 از کتاب صلات، مسئله 71 از کتاب صلات خلاف جلد اول طبع جدید صفحه 319 گفته یستحب رفع یدین مع کل تکبیرت و آکد و حل افتتاح، منتها در اولش آکده و الا فی کل تکبیرت 95 تکبیر داشتیم، در هر تکبیره مستحبه و آکد و افتتاح. و قال شافی یرفع و یدی عند ثلاث تکبیرات، سه تا فقط، تکبیر افتتاح، تکبیره رکوع و اندر رعف الرأس من الرکوع. و به قال فی الصحابه ابو بکر و فلان و فلان و فلان ذکر کرده، مراجعه میکنه. و قال ابو حنیفه و سفیان و ابن ابی لیلا یرفعه ما اند تکبیرات الافتتاح، فقط فقط اون اولی. بعد میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و روایات ما. علامه هم در منتهی جلد اول صفحه 269، چون منتها هم کتابی است متکفل بیان اقوال عامه و خاصه و دلائل اونها و دلائل ما. در منتها جلد اول صفحه 269 میگه یستحب با رفع الیدین به تکبیر بلا خلاف، ولی هیچ خلافی نیست بین همه مسلمان ها که رفعیت مستحبه، منتها در چند جا اختلافی هست، کیفیت رفع تا کجا اینا بحث است، اما اصل این که رفعیت به تکبیر و مستحب است بلا خلاف بین اهل علم. حالا استحبابش هم اونا مستحبن، ما هم قول به وجوب داریم که عرض میکنیم، اصل ثبوتش بحثی نیست. وقت چند تا روایت نقل میکنه، بله اصل مطلب مسلمه، منتها چیزی که هست در میان ما سید مرتضی رحمت الله علیه در انتصار گفته واجبه. انتصار کتابیست که ایشان نوشته برای نصرت و یاری کردن مسائلی که انفردت به الامامیه، مسائلی که امامیه به اون منفردن خواسته و اونا یاری کرده باشه و اونها را با دلیل ثابت کرده باشه. در انتصار صفحه 40 برای مسئلت رو و این منفردت به الامامیه القول به وجوب رفع الیدین فی کل تکبیرات الصلاه، این قول از ایشان ظاهرش عجیبه که به امامیه منفردن که واجب است رفع یدین در همه تکبیرات الصلاه، در همش واجبه، تکبیرات الاحرام باشه، قبل از رکوع باشه، قبل از سجده باشه. الا ان ابا حنیفه و اصحابه و ثوری لا یرون رفع الیدین الا فی الافتتاح للصلاه، اونا میگن فقط افتتاح. و روی عن مالک انه قال لا اعرف فی شیء من تکبیرات الصلاه. خلاصه ایشان میگه والحجة فی ما ذهبنا الیه الاجماع، الحجت ما اجماعه، اینجوری گفتن. خب حالا بنابراین از اسکافی ابن جریر نقل شده که فقط در تکبیرات الاحرام گفته واجبه، ولی سید مرتضی میخواد بگه در کل تکبیرات الصلاه واجبه. صاحب جواهر داره که سه نفر هم قول سید مرتضی را اختیار کرده، متأخرین، یکی علی اصفهانی فی کشفه، در این کشف اللسان، کشف اللسان مال شیخ محمد اصفهانی است، شرح قواعد علامه است. کشف اللسان کتاب بسیار خوبی است که تا این کتاب پیش صاحب جواهر حاضر نمی‌شد سطری از جواهر نمی‌نوشت. اصفهانی در کشف اللسان اختیار کرده وجوب رفع یدین فی کل تکبیرات. یکم ملا محسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، مفاتیح الشرایع اخیرا در سه جلد چاپ شده، شاید بهترین کتاب فقهی ملا محسن فیض مفاتیح الشرایعش باشه، که ایشان تمام اقوال را در مفاتیحشان مفتاحان از طهارت تا دیات ذکر کرده. خب ملا محسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع اختیار کرده وجوب رفع ید را. و دیگه هم صاحب حدایق در جلد 8 حدایق دارن بحث صلات، صحرش هم بعد از این اختیار کرده وجوب رفع ید را. این از متأخرین، از متقدمین هم سید مرتضی فی کل، ابن جنید فقط در تکبیرات الاحرام. دلیل اینها چی؟ سید مرتضی گفت دلیل ما اجماع است. صاحب جواهر میگه که خب اجماعشان ادعا میکنه، یک نفر موافق نداره، ما یک موافق برایشان پیدا نکردیم، چطوریشان ادعای اجماع میکنه فی کل تکبیرات؟ بعد توجیه میکنه مرادش از وجوب، وجوب اصطلاحی نیست، مرادش از وجوب ثبوته. به فعضا وجبت جنوبه ها در قرآن کریم اینه ثبتت وجبه، گاهی معنی ثبت ها آمده است. ایشان در برابر عامه میگه در کل تکبیرات، عامهش را کل تکبیرات نگفتن، شافی سه تا رو گفته عرض کردیم، ابو حنیفه یکی رو گفته، فقط ما هستیم که قائلیم در تمام تکبیرات مستحبه. بس مراد ایشان از وجوب، وجوب اصطلاحی نیست، بلکه مرادشان ثبوته. باید توجیه بکنیم اینطوری کلام سید مرتضی را، هرچند که صاحب حدائق به ایشان اساعه ادب کرده. که بعضی از فقهای ما هم اینجا اعتراض شدید به صاحب حدایق دارن، که خواستم صفحش عرض کرده باشم، اعتراض شدید دارن به صاحب حدایق که ایشان میگه سید مرتضی دعبش این بوده، صاحب حدایق میگه دعب ایشان این بوده است که بدون رجوع به اخبار و روایات با همون ذهن اجتهادی خودش اینا و توجه به قرآن ادعای اجماع میکرده است. یعنی ادعای اجماع ایشان میگه مبنی بر تتبع اقوال به رجوع به اخبار نیست. صفحه 42 از جلد 8 حدائق. ولی نظر سید مرتضی به آیه در سوره کوثر فسل لربک که ونهر خب امر است، امرم ظهور در وجوب داره دیگه. روایات متعددی هست، مراد از ونهر در سوره کوثر رفع یدین است تا به نهر، رفع یدین است. خب حالا این است که اول بحث این است که آیا رفع یدین در تکبیرات مستحب است کما هو المشهور ولدوی علیه الاجماع یا واجبه. دلیل قائل به وجوبه که اجماع سید مرتضی است که عرض کردیم قابل توجیه است، که روایات زیاد داریم که اونا امر هست، ارفعیده که امر هست، یا ان الله یعمر که، از این قبل تعبیرات خب اینا ظهور دارن در وجوب دیگه. صاحب حدایق هم استنادن به همین ها وجوب رو اختیار کرده. من دیگه اینا فهرستش عرض میکنم، روایات متعددی است که در اونها ظهورش در وجوب دارن. یکی حدیث اول از باب 8 از ابواب تکبیرت الاحرام که صحیح حلبی است. دوم صحیح حدیث اول از باب 8 دوم صحیح زراره است، خبر 2 از باب 10 از ابواب تکبیرت الاحرام. اون صحیح حلبی در صفحه 723 جلد 4 وسائله، صحیح زراره در صفحه 728 جلد 4 وسائله. صحیح عبدالله ابن سنان حدیث 4 از باب 9 725 اونا. خبر عمر ابن یزید حدیث 16 از باب 9. خبر جمیل خبر 17 از باب 9. خبر اسبق خبر 13 از باب 9. روایاتی است که ظاهرشان وجوبه. خبر 4 از باب 9، 16 از باب 9، 17 از باب 9، 13 از باب 9 تمامشان در تفسیر آیه سوره کوثر فصل لربک ونهر. خب بعضی از اونا بایست ما بخوانیم تا برامون مطلب روشن بشه. بله، حالا در صفحه 723 خبر اول از باب 8 سندش قبلا خواندیم، صحیح محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، گفتیم حلبی مطلق عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی، عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی در بیت حلبیین، نه بیوتن حلبیین بیوت هستن. این یه وقت عرض کردم که در میان روات ما بعض داریم که بیوتن، یعنی در یک خانه عده زیادی اهل اون خانواده، مثلا در بیت، در اون خانواده در اون بیت افراد زیادی بودن که جز محدثین بزرگان مثل بیت بنی عین که زراره جز اونهاست، مثلا بیت حلبیین، اینا زیادن. و در گفتیم که در کتابی اسمه الفوائد الرجالیه، این در 4 جلد چاپ شده، مال سید بحرالعلومه، آقای بروجردی هم برای این کتاب خیلی اهمیت داره، قائل الفوائد الرجالیه سید بحرالعلوم. در این کتاب یک جلد شانه به بیوتی که معروف بودن در میانشون محدثین بود، حلبیین بیوتن. خلاصه در میان این بیت عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی بزرگ این بیته، هر وقت مطلق گفته بشه مراد اینه. خلاصه ان ابی عبدالله علیه السلام از افتتح دست سلات فرفع کفیک، این امر سیغه، امر سیغ امرم ظهور در وجوب داره. میرسه از خبر 4 و 16 و 17 و 13 این 4 خبر تفسیر آیه فسلل ربک ونهره. از اونام یک خبری مثلا اقلن بله، مثلا خبر 4 از باب 9 صفحه 725 و انهو یعنی شیخ طوسی به اسناده این حسین ابن سعید زهیر به اربر میگه حسین سعید ان فضاله ان بخشید ان نظر ان ابن سنان سنان سعیهه ان عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فسل ربک ونهر قاله و رفع و یده که هزا عبچک ونهر یعنی دستا را بالا بردن مقابل صورت. خب خبر 4 باب 16 بله؟ بله؟ نظر ابن سوید از روایات بسیار بزرگه. نظر ابن سوید نظر اسمش اسم ترین سویده، نظر ابن سوید از طبقه 5 از روایات بزرگ. بله عرض کنم خدمتتون که این 4 بود. 16 مثلا 16 ان عمر ابن یزید قال سمعت عبدالله صلی یقول فی قول تعالی صل ربک ونهر قال هو رفع یده که هزا عبچک. خب عمده در اینجا خبر اسحق ابن نبات هست، خبر 13 و 14 که فضل ابن حسن تبرسی صاحب مجموع البیان در تفسیر سوره کوثر به تفسیر برهان هم بنده مراجعه کردم، چون تفسیر برهان تمام روایاتی که در تفاسیر آیات از اهل بیت علیه السلام آمده ذکر کرده و نوشتن در تفسیر برهان 1200 روایت وجود داره. تفسیر برهان روایات را با سند هم نقل میکنه، مثلا صافی نور الثقلین سند را حذف میکنن، ولی تفسیر برهان روایات اون اندازه ممکن بوده با سلسله سندش نقل کرده. در تفسیر مجموع البیان در تفسیر برهان روایات متعددی است از جمله این خبر ان اسحق بن نباته ان علی بن ابی طالب علیه السلام قال لما نزلت علی النبی صلی الله علیه و آله فصلی لربک ونهر قال یا جبرئیل ما هذه النهیرة التي امر بها ربی. حضرت پیغمبر از جبرئیل سوال کرد این نهیره که فنهر مراد چیست؟ قال یا محمد صلی الله علیه و آله انها لیست نهیرتن، به معنی شتر کشتن نیست، انها لیست نهیرتن ولیکن انها رفع الایدی فی الصلات. و از ونهر یعنی دست بالا بردن مقابل نهر در صلات. بعد خبر 14 که بعدش از تبرسی نقل میکنه که همین را، ولی این زیل داره ولیکن انه یعمر که اذا تحرمت للصلات ان ترفع یدیک اذا کبرت و اذا رکعت و اذا رفعت راسک من الرکوع و اذا سجدت. در این حالات الله اکبر دستا رو بری بالا. فانه صلاتنا و صلات الملائکه جبرئیل میگه و سماوات السب و ان لكل شيء زینتا و ان زینت الصلات رفع الایدی عند كل تکبیره. خب بنابراین 4 تا خبر هم در تفسیر آیه تفسیر کرده ونهر را به رفع الیدین. حالا صاحب حدائق و امثال ایشان با دیدن این روایات قائل به وجوب شدن. چرا؟ چون در این روایات امر ونهرم امر وسیقه افعال ظهور در وجوب داره. حالا چه باید کرد؟ البته باید این عرصم یه خبرم داریم که ونهر را طور دیگه معنا کرده. اون خبر خبر سوم از باب دوم از ابواب قیام صفحه 694 جلد 4 وسائل، خبر 3 از باب 2 از ابواب قیام صفحه 694 از جلد 4 وسائل. 4 تا خبر اینجا داشتیم ونهر را به رفع الایدی تفسیر کرده بود، اما این خبر که در صفحه 694 طور دیگه معنا کرده. بعد خبر سوم از باب دوم از ابواب قیام، این خبر اینه که و انهو ان احمد ابن محمد ان حماد ان حریز ان رجلن، خبر را از کافی گرفته. انهو برمیگرده به محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان حماد، ان حریز، تا اینجا خوبه. ان رجلن خبر مرسله، مرسل هست. ان رجلن ان ابی، مرسل میگن به ابهام واسطه. ما دو جور مرسل داریم، مرسل داریم به حذف واسطه، واسطه حذف میشه، یکی دو تا حذف میشه یا ذکر میشه ولی مبهمن، مثل ان رجلن ان بعض اصحابنا، میشه مرسل به ابهام واسطه. رب بکر ونهر قال ان نهر الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه و نهره، میگه ونهر یعنی اعتدال در قیام، راست ایستادن که کمرش راست نگه داره، نهرش هم راست نگه داره. حالا این اینجور تفسیر کرده. اون میگفت ونهر یعنی رفع الایدی، این میگه ونهر یعنی نهر را راست نگه داشتن. صحابه دقیق داره، منافات ندارن، چون قرآن کریم حمالون زو وجوه، یک کلمه داره قرآن، گاهی معانی متعدد داره. قرآن بطن داره، بطنش هم بطن داره، الا سبعت ابطنه. از این جهت ممکنه مراد از ونهر هم اون معنا باشه، هم این معنا باشه. مرحوم آخوندن در کفایه در اون جلد اول بعد از این که ثابت کرده که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، چه این که اون هر دو معنا حقیقی باشن، لفظ مشترک باشه، چه این که هر دو مجازی باشن، چه این که یک حقیقی که مجازی باشه، در بیش از یک معنا جایز نیست، با اون بیانی که شما داره حالا تانم. بعد در آن تنبیهات این بحث داره که لعلک تتوهم، شاید شما توهم بکنید که اگر جایز نیست، چطور در قرآن کریم گفته شده قرآن بطنی داره، بطنشم بطنی داره تا سبعت ابطن، بعض که سبعین بطنن، ولی اون به بحث ایشان می جواب دی، به بحث مربوط نیست. برای اینکه اون بحث من در عرض هم از یک لفظ چند معنا اراده شده باشه، ولی کن این در عرض نیست، در طول ممکنه یک معنا مراد است، ولی اون یک معنا دارای بطونی است، از اون بطن بطن دیگه، از اون بطن بطن، خلاصه میگه اون مربوط به بحث ما نیست. علایه حالا اینجا در این روایت ونهر را قرد گفته که ان نهر الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه و نهره. اولا که خبر ضعیف هستن دن، چون ان رجلنه این مبهم است، کی است و منافاتی هم با اون نداره، که چون اکثر روایات ما این است که ونهر یعنی رفع الایدی. حالا بحث ما در این است که بعد از این که در این روایات صیغه افعل است و ظهور در وجوب داره، ما چی بگیم؟ قول سید مرتضی و صاحب حدایق اینا رو اختیار کنیم، بگیم واجبه یا نه خیر اینو باید توجیه بکنیم. عمده دلیل بر این که واجب نیست این است که اگر واجب بود واقعا رفع ایدی فی کل تکبیرتن، باید میان مسلمان ها مسلم باشه، روشن‌تر از این باشه، باید مسلمان های نماز خان مقید باشن به این کار و اکثرا مقید نیستن. حالا در اول نماز هم شاید خیلی ها میگن، ولی خب در بقیه دیگه رفع الایدی نمی کنن. شما مسلمان ها که میبینید نماز بخونن مرد و زن، آیا در هر تک شما خودتان هستن، حالا میگید دیگران، شما خودتان آیا در هر تک شما خودتان در هر تکبیری رفع الایدی میکنید؟ نه اینطور نیست. اگر قرار بود به این که واجب بود رفع الایدی در هر تکبیری، خب بایست مسلمان ها مقید باشن دیگه. مسلمان ها بینیم به این که مقیدن به اصل نماز، مقیدن به سایر از کار واجبه، به تشهد مثلا مقیدن، به قرائت مقیدن، به سنت دیگه مقیدن دیگه. اون تقیدی که مسلمان ها دارن به قرائت و چیزای دیگه، اون تقیدی به رفع الایدی فی کل تکبیره ندارن. از این که بینیم که فی کل تکبیره ندارن، این دلیل است که این واجب نیست، این مستحب است، منتها مستحب مثلا مؤکد باشه. از این جهت قول سید مرتضی را که توجیه کردیم، این روایت هم باید توجیه بشه به انهایی که عرض میکنم. یک دلیل این بود که عرض کردم. اما دلیل دیگری که هست که در این روایات که رفعیت مورد امر واقع شده چیز مقترن است به یک مستحباتی، مثلا داره که عرف، همون خبر اول مال حلبی، عرف یده سم مبسط هما بستن، بعد دستا رو باز کن. و باز کردن دستا مسلمان مستحبه، اگر هم واجب باشه رفعیت واجبه، باز کردن که واجب نیست. در دستش داره باز کن روبه قبله مثلا بگیر، خب روبه قبله گرفتنش باز مثلا مستحبه. بله، حالا بعدا بحث میکنیم مذمومات الاصابع، انگشتا به هم دیگه اینجور باشن یا انگشتا باز باشن، همه انگشتا اینجور باشن یا این چهار تا اینجور باشه و این باز باشه، اینا مقترنن به یک مستحباتی که همون اقتران به اون مستحبات دلیل است که خود همین هم مستحبه، خودم ارفع یده که مستحبه. یا تعبیری که الان داشتیم که خبر اسبق بود، در این خبر اسبق اینطوری بود که این زینت است. در خبر اسبق که الان خواندیم، بله، این خبر 13 و 14 این بود که به ان لکل شیء زینه و ان زینت الصلاة رفع الایدی عند کل تکبیره. زینت اونجا تعبیر میکنن که ما به القوام نباشه، چیزی که ما به القوام است به اون زینت نمیگن. بس معلومش این جزء مستحبات است، جزء آداب است، ولی چیزی که جزء آداب نباشه و ما به القوام باشه بهش زینت نمیگن. یکی این تعبیره. و دیگر این که پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت امیر در این حدیث سال عرض میکنم فرمودن که خبر هشتم از باب نهم صفحه 726 عن ابی عبدالله علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام قال و علیک برفع یدیک فی صلاتک و تقلیبهما. پیغمبر صلی الله علیه و آله تامین صلوات وصیت میکنه و علیک برفع یدیک فی صلاتک، یعنی دستها را در نماز بلند دار و تقلیب کن، اینجور برگردان. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله امیر که وصیت میکنه وجوب را میگه نه. حضرت امیر عجل شأن از این است که در باره یک چیز واجب پیغمبر از امیر وصیت بکنه. همیشه وصیت از پیغمبر از امیر مستحبات بوده، مثل علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، هر کجا وصیت پیغمبر به علی هست مستحبات هست. اون مستحبات چون تأکد داره خب توصیه کرده. اینجا هم اینطوریست که در این حدیث، حدیث هشتم از باب نه از ابواب تکبیرة الاحرام صفحه 726 عن ابی عبدالله علیه السلام فی وصیت النبی لعلی صلی الله علیه و سلم علیک برفع یدیک فی صلاتک. اینم باز یک دلیل است که این معلوم میشه مستحبه و الا واجبات را پیغمبر واسه تعمیر وصیت نمی کرده است. خب دیگر خیلی مهم، خیلی مهم این است که در اینجا حدیثی داریم که سندش هم صحیحه. این حدیث این است که وسائل جلد چهارم صفحه 726 حدیث 7 از باب 9 بله، این حدیث اینه که و به اسناده، این خیلی تکیه کردن بینید دقت کنید، و به اسناده عن سعد، یعنی اسناد شیخ طوسی، عن سعد ابن عبدالله همیاری که اسناد شیخ طوسی به ایشان خیلی، خودش از طبقه هفت و از اجلای محدثین و فقهای قم، سعد ابن عبدالله، عن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، عن موسی ابن القاسم و ابی قتاده جمیعا، موسی ابن قاسم ابن معاویه ثقتان ثقتان جلیل القدر، ابو قتاده اسمش علی ابن محمد ابن حفص اونم ثقه است، عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال علی الامام ان یرفع یده فی الصلات لیس علی غیره ان یرفع یده فی الصلات. امام جماعت باید دستش بالای بره در موقع تکبیر، اما علی غیره لیس علی غیره ان یرفع. خب این آیات چی میگه؟ میگه بر امام واجب است که این کار را بکنه، بر غیر امام واجب نیست. اگر قرار بشه واجب باشه بر همه واجبه. چون برای اینکه قولی به فصل نداریم در ما ننفی، کسانی که وجوب گفتن بر همه گفتن واجب، سید مرتضی و صحابه داره، کسانی که مستحب گفتن بر همه گفتن. ولی این حدیث تفصیل میده، میگه بر امام است که این کار بکنه، بر غیر امام نیست، بس این نمیتونه واجب باشه. اگر بخوام بگیم وجوب را مخابقه، خرق اجماع مرکب میشه. بس باید دیم که مستحب به مؤکد داره میگه، بر همه مستحبه، ولی بر امام مستحب بیست، مؤکد که دست رو باید بالا ببره، مأمومین مثلا ببینن خود همین، علاوه از اینکه بلندگی دست رو بالا ببره. اما بر غیر امام اون تأکد استحباب نیست. و علاوه اگر ما بخوام بگیم که بر امام واجبه، بر غیر امام واجب نیست، تخصیص اکثر میشه. اون همه روایات که ما خواندیم امر داشت و ظهور امر در وجوب بود، بگیم مراد از اون امر چیه؟ امام است. غیر امام خارج کنیم، میشه تخصیص اکثر میشه دیگه. بس بنابراین ما این اگر حنی بر وجوب بکنیم، دو تا اشکال داره. یکی این که خرق اجماع مرکبه، قول به فصله، و دیگر این که مستلزم تخصیص اکثره. از این جهت این حدیث که سندشان صحیحه محمول بر استحبابه. معناش اینه که بر امام استحباب مؤکد است رفعیت، بر غیر امام این تأکد نیست. همین این شاهد خیلی خوب خواهد بود برای حمل اون روایات بر استحباب. فتلخص این ما ذکرنا، ملخص این شد به این که این روایات باید محمول بر استحباب بشن، و اولی که بحث اول که رفعیت، بله مستحب است و واجب نیست. خب تعداد از این اخبار هم حاکی فعل معصومن، حکایت فعل دلیل نمیشه، صحابه دار به اینا استدلال کرده. خبر یک و دو و سه و شیش از باب نو داره امام صادق علیه السلام رفعیت میکرد، من امثال این تعبیر، اینا دلیل نمیشن، چون برای اینکه فعل امام صادق علیه السلام خب عام است از وجوب، با مستحب هم میسازه دیگه، از اینجا اون فعل دلیل بر وجوب نیست. بله بالاتر از همین است که اون خبر حماد که خبر اول از ابواب افعال صلات بود، که امام صادق علیه السلام به حماد ابن عیسی نماز را یاد دادن، در اونجا اصلا رفعیت نیست، ذکر نشده در تکبیرات احرام شد، در تکبیرات رفعیت نیست. خب حالا شعر حضرت انجام داده ولی نقل کردن رو، خلاص در اونجا رفعیت وجود نداره در تکبیرات احرام شد. محصل این شد به این که رفعیت مستحب است و واجب نیست، اما بحث در کیفیت رفعیت. اونجا چند تا بحث اینجا هست. اول این که عروه میگه مبتدعن به ابتدائه منتهیان به انتهائه، معناش چیست؟ مبتدعن یعنی مبتدعن به رفع به ابتدائه تکبیر، و منتهیان به انتهای تکبیر، یعنی وقتی که میخوا الله اکبر را بگه به ابتدای تکبیر دست رو اینطوری بالا، از الف بالا بردن دست رو شروع میکنه. بله مبتدعن، همین دیگه، بله دیگه، همین دیگه، مبتدعن از تکبیر به ابتدای رب. بله مفعول مبتدعن محذوفه، یعنی مبتدعن از تکبیر را به ابتداء رفع، تکبیر را شروع کنه با ابتداء بالا بردن. بله نه بس در رفع، مبتدعن کیفیت رفع را میخواه بگه، ولی رفعی که یعنی تکبیری که تو ان با رفع باشه. ببینید عبارتی بخونم، الفان این عبارت دقت لازم داره، ببینیم چی میخوان بگن، ببینیم شما چیزی رو میفهمید. یستحب رفع الیدین به تکبیر علل اذنین، حالا اینو بعدا بس خواهیم کرد، اذنین و حیال وجه و نر، مبتدعن به ابتدائه منتهیان به انتهائه، یعنی مبتدعن نه خب همه اینجور میگن، شما همه اینجور میگی؟ خب شالا قضیه همه اینجور نمیفهمن، حالا یه جور دیگه هم هست، اونو من بخونم. مبتدا ان التکبیر به ابتداء الرفع، منتهی ان التکبیر به انتهاء الرفع. ما ضمیر را به رفع برمی‌گردونیم. بله، و رفعیت در تکبیر، اما موضوع رفعیت و رفعیت تکبیر، رفعیت در تکبیر، رفعیت در تکبیر بس میکنیم. رفعیت در تکبیر چطور باشه؟ ببینید، حالا مبتدا ان التکبیر به ابتداء الرفع و منتهی ان التکبیر به انتهاء الرفع. خلاصه بنده فکر کنم ضمیر به رفع برمیگرده. خب حالا ببینیم دلیل این موضوع چیست که این طور باید باشه. یکی این بحث وقت اربعه داره، فاذن تحت تکبیر و رفع ارسلهما، وقتی تکبیر و رفع تمام شد دست را رها کنه. مطلبش چی میگه؟ که تمام این در حال رفع انجام میشه، ابتدای رفع از الف شروع میشه، انتهای رفع به کجا ختم میشه؟ به را. اینجا الله اکبر، اینجور اینجور. بله، اینی میخوام بگیم. بله، نه خیر، الله ابتدای رفع از الف الله،